ای سراپا جلوه باری تعالی یا جواد، ای سراپا جلوه باری تعالی یا جواد، این تویی در جود مانند خدا یکتا جواد. آستانت را که اهل عرش خدمت می کنند، فرشیان از شوق می بوسند خاکش را جواد. هر که دارد با کسی الفت ولی از بود و هست، ما تو را داریم در عقبا و در دنیا جواد. بیقراران غمت را بیکران دریاست چشم، موج عشق ماست توفانی در این دریا جواد. هرچه می گفتی که می سوزد گلویم از آتش، خنجر خشک تو را کس هنجر خشک تو را کس تر نکرد آنجا جواب. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می کنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. شب شهادت مولای من امام جواد علیه السلام، دردانه امام رضا علیه السلام هستیم، به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام عرض تسلیت داریم و میگیم مولا جان سرت سلامت باد، امشب شب شهادت یکی از اجداد شما هست، امیدواریم خدا آن روز را بیاورد که تو بیایی و حق اجدادت را و ظلمی که به این بزرگواران شده را بستانی و انشاءالله ما را با کلام زیبایت هدایت کنی و انشاءالله اون روز را ببینیم. عرض تسلیت داریم خدمت شما بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید و ممنونیم که بیننده ما هستید در این شب شهادت امام جواد علیه السلام. ممنونیم که این برنامه را انتخاب کردید، برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت. برنامه بود که مدت‌ها ما توفیق زیارت حاج آقای عزیز رو نداشتیم و این برنامه در قم پخش نمی‌شد و کارشناس عزیزی که مسافرت کرده بودن و ما محروم شدیم از زیارتشون و نتونستیم خلاصه هفته‌ها خدمتشون باشیم و الان رو خدا رو شاکر هستیم که وجود شریف ایشون برای ما خداوند برگردون و در خدمت ایشون هستیم. ما ممنونیم که شما این برنامه رو انتخاب کردید. در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده خویش قرار دادن، صمیمانه‌ترین سلامم رو تقدیم می‌کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و شب شهادت جانسوز و غریبانه و مظلومانه امام جواد سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم اساره عالم وجود ولی عصر ارواح نال ترا و مقدم الفدا تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. خدا را با آبروی این امام همام سوگند می دهیم پادا شما را در این مصیبت جانکاه فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. سلام ما به رخ انور امام جواد، درود ما به تن اطهر امام جواد. غریب بود غریبانه جان سپرد، نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد.
خیلی ممنون هستیم آقا. ما خدا رو شاکر هستیم که خلاصه بازم توفیق شد در خدمت شما باشیم و واقعا دلمون تنگ شده بود بعد شما یه سفر طولانی داشتید و نشد خدمت شما برسیم. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزم که ما یک سفری رو پیش رومون داشتیم ولی متاسفانه کنسل شد و نتونستیم خلاصه در اون سفر قرار بگیریم. دعا کنید که انشالله فرصت دیگه خداوند توفیق شو به ما بده. و اما خدا رو شاکر هستیم که تونستیم امشب خدمت حاج آقای عزیزمون باشیم و برنامه‌ای که قبلا خدمت شما عزیزان بودیم رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. ما تذکری رو قبلا آجا قبل از برنامه میدادیم که این برنامه که پخش میشه برنامه است که به صورت علمی است و دور از هیاهو و جنجال و توهین و جسارت است. انشاءالله امیدواریم دوستان عزیزی که دارن این برنامه رو مشاهده میکنن و از این برنامه استفاده میکنن توجه داشته باشن به این دعوه برنامه ما که میخوایم بحث علمی و با احترام باشه و عزیزانی هم که با ما ارتباط برقرار میکنن این گونه باشن که با رعایت ادب برای طرف مقابلشون انشاءالله مباحث علمی رو داشته باشن تا حقایق برای همه انشاءالله روشن بشه. حاجی اگه اجازه بفرمایید ما مباحثمون رو شروع بکنیم. خب حالا چند جلسه ای که خدمت شما نبودیم مباحث جسد گریخته بوده، ولی شب قبلی که حالا دوستان عزیز اینجا بودن و مباحث رو پیرامون همون مباحثی که آقایان وهابیا داشتن پیرامون تحریک کردن اهل سنت یا وهابیت نسبت به شیعیان و دائم میان تو بوق کرنا میکنن که بله کاری که شیعیان میکنن اینه که توهین به صحابه میکنن و این است که جسارتی که شیعیان میکنن به صحابه اینها حقشون اینه که باید کشته بشن و جوانان نادانی که از اهل سنت یا وهابیت هستن متاسفانه گوش میکنن به این سری تحریکات و متاسفانه این فجایعی که تو گوشه های اکناف دنیا داریم ببینیم که به وجود میاد مسئله ساز میشن. میخواستم این رو لطف کنید بفرمایید که در رابطه با امام وهابیت که همون آقای محمد بن عبدالوهاب هست که نه تنها مسلمانان رو تکفیر کرده که تو جلسه قبل حضرت عالی فرمودید، مثلا نسبت به تکفیر صحابه سخنان عجیبی داره این آقای محمد بن عبدالوهاب. لطف کنید برای بینندگان عزیزمون این توضیحات رو لطف کنید بیان کنید، سخنان عجیبی که مطرح کرده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب محسنی عزیز اشاره کردند، هدف ما از این برنامه ها تبیین حقایق تاریخ و بازگو کردن تاریخ پنهان هست و قصدمون اهانت به مقدسات اهل سنت نیست. و اگر ما در پاسخ بعضی از شبکه‌های وهابی مطالبی از کتب اهل سنت نقل می‌کنیم، چه بسا ایهام این رو داشته باشد که این مطالب توهین به صحابه است، توهین به خلفا هست. من در اینجا چند نکته ای رو تذکر بدم. نکته اول این که ما از کتب اهل سنت نقل می کنیم، از منابع معتبر اهل سنت نقل می کنیم، اگر اهانتی هم هست بزرگان اهل سنت در کتابهای خودشون نقل کردند و اگر بزرگان گذشته اینها را تلقی به اهانت می کردند از کتابها حذف می کردند، همونطوری که خیلی از مطالب را حذف کردند. نکته دوم، ما در برابر این هجمه ای که شبکه‌های وهابی به تراث شیعه کرده، مقدسات شیعه را مورد هدف قرار دادن، اهل بیت علیهم السلام را صراحتاً مورد اهانت قرار میدهن، به صورت ناجوانمردانه منکر فضائل اهل بیت علیهم السلام، موقعیت امیر المؤمنین و دیگر ائمه را زیر سوال میبرند، نسبت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر رکیکترین اهانت ها و نادرستترین جملات رو روا میدارند. خب ما ناگزیر هستیم در مقام دفاع برآمده و مطالبی را از منابع اهل سنت نقل کنیم و هیچ راه گریزی نداریم، چون سنگ پر کردن پاسخش برگرداندن همان سنگ، رد الحجر من حیث و جا. نکته سوم، من بارها این رو عرض کردم، همان گونه ای که برخی از شبکه های شیعی اهانت به مقدسات اهل سنت کردند، مراجع ما، بزرگان ما همه آنها را محکوم کردند، طرد کردند، در مذمت اونها سخنانی گفتند و اونها را از شیعه اعلام نکردند. و ما بارها گفتیم که اگر واقعا علمای اهل سنت به ویژه حوزه علمیه زاهدان که خود را به عنوان نماد اهل سنت تلقی میکنه نسبت به مطالبی که در این شبکه‌های وهابی مطلب مطرح میشه و به مقدسات شیعه توهین میشه اعلام براءت کنن و اینها را محکوم کنن و ما قطعا در اون صورت در نقل حتی متائن صحابه و خلفا از منابع اهل سنت یقینا خودداری خواهیم کرد، ولی به عکس ما میبینیم خیلی از علمای اهل سنت چه در داخل و چه در خارج این شبکه ها را تأیید می کنن. حتی همین شبکه های وهابی از آقای مولوی عبدالحمید مطالبی و سخنرانی ها و برنامه های او را پخش می کنه. اینها دلیل بر این هست که مطالب پخش شده این شبکه های وهابی مورد تأیید آقایان هست، وگرنه باید موضع می گرفتن. بنده خودم از اون روزی که مثلا شبکه سلام موضع دیگری گرفت رسما اعلام کردم که اونها نه تنها برنامه ندارم، حق پخش تکرار برنامه بنده را هم ندارن. یک جلسه برنامه بنده رو پخش کردن من تماس گرفتم که اگر چنانچه مرتبه دیگر شما برنامه بنده رو ولو تکراری پخش کنید از طریق مراجع قضایی اقدام خواهم کرد. یک برنامه در همین شبکه اهل بیت از بنده پخش کردن، رسما تماس گرفتم و گفتم من راضی نیستم، در صورت تکرار ما اقدام میکنیم. خب اگر این آقایان هم به این لاتائلاتی که در این شبکه های وهابی توسط کارشناسان منافق و سرکرده های نفاق معاصر پخش میشه اگر واقعا راضی نیستن، اینها را محکوم کنن و نگذارن سخنرانی هاشون در این شبکه ها پخش بشه. در غیر این صورت خلاصه ما را در این قضیه معذور بدارن و این رو هم ما بارها گفتیم، اهانت به مقدسات اهل سنت را ما گناهی بزرگ میدانیم. اگر چنانچه از این برنامه ها و مطالب بعضی از اهل سنت اهانت تلقی میکنن، من از عزیزان پوزش میطلبم. والله العلی الاعلا قصد ما اهانت به مقدسات اهل سنت نیست. اما نسبت به سؤال برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز که من اگر چیز باشه یک خلاصه از بحث هایی که بله که ما برای این که خب ما تقریبا نزدیکی 45-6 روز 50 روز
ما محروم بودیم
از بله از زیارت جناب آقای محسنی ما محروم بودیم و خب بینندگان ما در آمریکا که بودیم بعضن امکانات پخش زنده نبود، چون ما در ایالت‌های مختلف می‌رفتیم همه جا. خلاصه این وسیله‌ای که ما بتونیم با بینندگان عزیز صحبت کنیم نبود و جلسه گذشته ما در خدمت جناب آقای کیانی بودیم. به تصور اینکه حضرت عالی مسافرت هستید و خب با موانعی که خلاصه پیش آمد عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد که ما امروز توفیق دیدن و زیارت حضرت عالی رو داشتیم. و ما در این یکی دو ماه اخیر که بحث وهابیت رو آغاز کردیم، پیدایش وهابیت و مبانی اعتقادی وهابیت، اهداف وهابیت رو بیان کردیم و در بخشی از این برنامه ها سخنان علمای اهل سنت را نسبت به سران وهابی مطرح کردیم و این را هم ما بارها گفتیم بحث وهابیت با بحث اهل سنت کاملا جداست. اینها کاملا دوتا بافته تافته جدا بافته هستند و ما با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم، اینها را برادران خودمون میدانیم. بله. همونطوری که حضرت آیت الله لزما سیستانی بیان کردن و در سایتشون هم موجود هست، فرمودن لا تقولوا اخواننا اهل سنت. بله. بل قولوا انفسنا اهل سنت، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. ولی ما وهابیت رو کاملا در یک خط جدایی که حتی بسیاری از بزرگان اهل سنت کتابهایی در رد وهابیت نوشتن، و در محکومیت سران وهابی و لیدرهای وهابی و بزرگ نظریه پردازهای وهابی نوشتن که ما به بخشی از اونها اشاره کردیم، مثل امام سبکی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست و معاصر خود ابن تیمیه بوده، متوفای 756 هجری است که ایشون صراحتاً میگه ابن تیمیه بدعت‌گذاره و اصلاً در هیچ یک از فرق اسلامی 73 فرقه ای که پیغمبر اکرم بیان کرده ایشون جز هیچ کدام از این فرق 73 گانه اسلامی نیست. این را از طبقات شافعیه کبرا جلد 9 صفحه 253 نقل کردیم. از آقای محمد ابن محمد بخاری متوفای 841 هجری است که ایشون صراحتن گفتن من اطلق القول على ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق کافرون. هر کس به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام، این کافر هست. این رو از آقای شوکانی در کتاب بدر الطالعشون جلد 2 صفحه 260 نقل کردیم. از ابن حجر عسقلانی نقل کردیم از کتاب الدرر الکامنه فی اعیان المعت الثامنه جلد اول چاپ اول چاپ مصر صفحه 155، چاپ جدیدی که در نرم افزار الجامع الکبیر هست صفحه 188. ایشون در اونجا میگه اهل سنت نظرشون نسبت به ابن تیمیه این است، بعضی او را مجسم میدانند، بعضی او را زندیق میدانند، بعضی او را منافق میدانند به خاطر اهانت هایی که به حضرت امیر سلام الله علیه داشته. ابن حجر مکی که از اعاظم فقهای شافعی است، ایشون میگه ابن تیمیه عبد خذله الله و اذله و اعماه. ابن تیمیه یک بنده است که خدا یارم او را ذلیلش کرده، گمراهش کرده و او را کور کرده و او بدعتگذار و گمراه و گمراهگره. کتاب الفتاوی و الحدیثه جلد اول صفحه 83. و آقای سقاف که از علمای معاصر اهل سنت اردن هست که ایشون تعبیرش این است که ابن تیمیه ناسبیون عدو لعلی علیه السلام، یک آدم ناسبی است و دشمن امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. کتاب التنبیه و رد صفحه 7. در رابطه با محمد ابن عبدالوهاب هم عرض کردیم که بزرگان اهل سنت نسبت به او نقدی دارن، مطالبی دارن. حتی آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه متوفای 1304، ایشون نقل میکنه از دو تا از اساتید محمد ابن عبدالوهاب، آقای محمد ابن سلیمان و محمد حیات سندی، که میگه اینها در همون دوران طلبگی احساس کردند که محمد ابن عبدالوهاب یک آدمی است که ملحد و گمراه و افرادی را که با او مرتبط بودند اینها را برحذر می‌داشتند و می‌گفتند سیذل هذا، این فرد گمراه می‌شود و یذل الله به من ابعده، افرادی را محمد ابن عبدالوهاب گمراه می‌کنه. آقایان کتاب الدرر الثانیه صفحه 42 را ببینن. در همون صفحه ایشون نقل میکنه پدر محمد ابن عبدالوهاب، عبدالوهابی که میگن از افراد صالح بوده، همیشه میگو بر اینکه فرزند من ملحده و یحذر الناس من، و به مردم میگفت که با این پسر من خیلی زیاد ارتباط برقرار نکنید. و برادرش سلیمان اولین کسی است که کتاب در رد محمد ابن عبدالوهاب نوشت. این تقریبا یک خلاصه از بحثایی بود که در جلسه گذشته ما از آقای دریادار سرتیب ایوب صبری که سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی دولت عثمانی بود و معاصر با پیدایش وهابیت بوده، کتاب مفصلیشون نوشته. در اونجا از نوه محمد ابن سعود، ایشون صراحتن جد اعلای ملک فهد و ملک عبدالله، نقل میکنه از عبدالعزیز ابن سعود که ایشون میگه مادامی که علمای اهل سنت در قید حیاتن و در جامعه هستن، ما نمیتوانیم فرهنگ وهابیت رو منتشر کنیم و صدای خودمون رو به بغداد برسانیم. اگر ما بخواهیم صدای وهابیت به بغداد برسه، باید تمام علمای اهل سنت رو قتل عام کنیم. این رو در کتاب تاریخ الوهابیه‌ای که در مصر چاپ شده در انتشارات الهدف للاعلام و نشر سال 2003، حدود 10 سال 11 سال قبل چاپ شده، در اونجا صفحه 55 آورده و همچنین در صفحه 95 میگه در حمله به مکه مکرمه انبوهی و تعداد زیادی از علمای اهل سنت را سپاه وهابیین بدون هیچ گناهی قتل عام کردند و اینها را کشتن و شهید کردند. و از آقای ابن عابدین نقل کردیم، ابن عابدینی که از علمای بزرگ احناف متوفای 1252 هجریه، به ویژه علمای اهل سنت شرق ایران ارادت ویژه‌ای به این ابن عابدین داره که ایشون در کتاب حاشیه‌اش، حاشیه ابن عابدین جلد چهارم صفحه 262، از وهابیت به عنوان خوارج عصر تعبیر میکنه و میگه اینها آمدن غیر از خودشون همه را مشرک دانستن و استباحوا بذلک قتل اهل سنت، قتل اهل سنت را جایز شمردن و قتل علمائهم، قتل علمای اهل سنت را اینها جایز شمردن. و نکته جالبی که ما در گذشته داشتیم از جناب دکتر محمد، برای شما عرض کنم، طیب، ایشون دکتر احمد طیب شیخ الازهر و بالاترین مقام علمی مصر و الازهر، ایشون تعبیرش این بود که سلفیین معاصر اینها خوارج عصر ما هستند. این خیلی عجیب بود. این رو از روزنامه الحیات چهارم برای پنجم آرویل برای شما عرض کنم 2011، یعنی تقریبا چند ماه قبل بوده، از اون نقل کردیم روز سه‌شنبه. و نکته حساسی که ما نقل کردیم نسبت به وهابیین و گفتیم اینایی که در این شبکه ها دارن هر روز مطالبی مطرح میکنن نسبت به شیعه، نسبت به ائمه جسارت میکنن، اینها خلاصه عذرشون پذیرفته هست، چون خود آقای ذهبی که معاصر ابن تیمیه است در نامه‌ای که به ابن تیمیه مینویسد میگه خلاصه فهل معظم و اتباعی که الا قعید مربوط خفیف العقل. ابن تیمیه پیروان تو نه این است که اینها عقب مانده گوشگیر و سبک عقلن، و از آدم سبک عقل چیز بالاتر از این نیست. من همین برنامه دیشبشون رو ما میدیدیم از این آقای حیدری که از مدینه هست، یعنی جز سخنان نادرست، لاطائل، بی هدف و اهانت به امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهانت به شیعه، من چیزی واقعا من نفهم. اینها واقعا کارشناسن، کارنشناسن، یعنی در تمام صحبتهاش اون علائم نفاق، دشمنی و عداوت امیر المؤمنین و بغض علی کاملا نمایانه. یعنی کسی اگر از اول تا آخر صحبتهای ایشون رو گوش کنه، جز این که اینها واقعا نفاق خودشون رو دارن به نمایش میگذارن، منکر فضائل امیر المؤمنین، نمیدانم علی ابن ابی طالب اصلا جز اهل بیت نبوده، هر کس بگه جز اهل بیت، نمیدونم از اون سوالهای بی پاسخ، نمیدانم این افرادی که به قول معروف شنیده بودیم احمق من حبنقه ندیده بودیم، ولی واقعا وقتی حرفای اینها رو ما میشنویم، حالا اگر فرصتی بشه کلیپی پخش میکنیم تا بینندگان ببینن که همون تعبیر امام سجاد سلام الله علیه، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. خب ذهبی خوب شناخته اینها را، میگه ابن تیمیه هل معظم ابنا اتباعی که الا قعید مربوط خفیف العقل. معظم پیروان ابن تیمیه افرادی هستند عقب مانده، گوشگیر، سبک عقل، او آمیون کذابون بلید و ذهن، یا اینها افراد بیگانه هستند، دروغگو و کودن. خیلی یعنی قشنگ، یعنی انسان با این آقایان کارشناسان و این افرادی که تو این شبکه ها هستن کاملا تطبیق میکنه. او غریبون واجمون قوی المکر، یا پیروان تو افراد بیگانه هستن فرومایه و مکار. او ناشفون صالحون عدیم الفهم، یا اینها افراد خوش ظاهر سلا و فاقد فهمن، آدم های نفهمی هستن. این خیلی واضح و روشنه. بعد آقای ذهبی میگه، ابن تیمیه، فا این لم تو صدقنی ففتش هم و زن هم بلعد، حرف من قبول نداری پیروانت امتحان کن، اینها را با مقیاس عدل مقایسه کن و بسنج. آقایان مراجعه کنن از سیف ثقیل صفحه 218 مال جناب صبکی متوفای 756 چاپ مکتبه زهران مصر که پشت دانشگاه الازهر هست، و همچنین الاعلان به توبیخ جناب آقای سخاوی صفحه 77 این عبارت رو آورده و کتاب های دیگر که البته اینها رو ما تو صفحه مانیتور کاملا نشان دادیم. این در حقیقت یک مروری بود به بحث هایی که ما در این دو سه ماه اخیر داشتیم که بینندگان عزیز ما یه مقداری خلاصه تو این قضایا باشن. حالا من نمیدونم اگر دوستان بناس میان برنامه‌ای برن، اگر برن که من بعداً جواب جناب آقای بله، اگر چنانچه میان برنامه آماده دارن برن که ما بعد دیگه با یک
حالا جان تایم میان برنامه خود بره. من عرض کوچولو داشته باشم خدمت شما که این آقای ذهبی وقتی برای ابن تیمیه این رو می‌نویسه که فتفشون فل ام، خب واقعا داره یه چیز امر محالی رو از خود آقای ابن تیمیه، چون خودش لایقل اگر یه پیدمانش هم اینجوری هستن.
بله
بله، خواستم اینو بگم خدمت شما.
بله بله،
آقای زربی از کی چه سوالی کرده.
بله،
خیلی ممنون هستیم.
خاک حجره سر می‌گذارم، تنهای تنها یاد بگی جواب بده، بر خاک سر می‌گذارم، تنهای تنها قاتل مرا کشت با کام اتشان، بابا رضا جان، 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 درد را به رویم از کینه بسته، در انتظار مرگم نشست، آقای جوونم درد را به رویم از کینه بسته، در انتظار مرگم نشسته، او میزند کف من میدهم جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان، بابا آن بابا رضا جان، بابا رضا جان، بابا بابا رضا جان، بابا آن بابا رضا جان، مسموم با امام، شهید با امام.
میزنم امروز در کوی تولایت قدم تا بگیری دست این افتاده را فردا جواب. مجددا شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند ما را در این ایام عزادار این امام همام قرار بده و انشاءالله تعجیل در فرج مولای ما امام زمان علیه السلام قرار بده. حاج آقا سوال رو یه بار دیگه تکرار میکنم. حضرت علی به خلاصه ای رو از مباحث گذشته ای که الان این چند روزی که ما خدمت نبودیم لطف کردید فرمودید برای ما و بینندگان عزیزمون ممنونیم. من سوال فقط از اینجا عرض میکنم خدمت حضرت علی که این آقای محمد بن عبدالوهاب رو خب مسلمان‌ها رو که راحت تکفیر کرده، اون قتل و عامایی هم که نسبت به علمای اهل سنت که حتی تو اون جلسات قبلی که ما خدمت شما بودیم مفصل اینا بیان فرمودید، اما نسبت به تکفیر صحابه سخنان خیلی عجیبی داره آجا. این لطف کنید برای بینندگان عزیز بیان بکنید که بینندگان عزیز در جمع قرار بگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این شبکه های وهابی فعلا بحث اهانت به صحابه و سب صحابه یک حربه ای شده برای اینکه بتونن شیعه رو تکفیر کنن و زمین ساز قتل شیعه باشند. اینها اولا از صحابه فقط ابوبکر و عمر عثمان رو قبول دارن به عنوان صحابه. اگر در طول تاریخ یا در جامعه کسی به امیرالمؤمنین به صدیقه طاهره جسارت کنه، اینها جزء صحابه نیستن و خودشون هم مرتب در برنامه‌هاشون یا به صورت تصریح یا به صورت تلوی اهانت میکنن. و من امروز میخوام با توجه به این که من یه برنامه هایم که از استودیو آمریکا هم داشتم اونجا اشاره کردم، ولی خب اونجا متاسفانه نتونستیم ما کتاب محمد بن عبدالوهاب رو بتونیم ببریم روی آنتن. این رو انشاءالله عزیزان اگر دقت کنن، من میخوام خیلی مستند نسبت به سخنانی که محمد بن عبدالوهاب امام وهابی ها و امام شبکه های وهابی نسبت به صحابه داره، اینها رو ما مطرح کنیم و بینندگان عزیز را هم به قضاوت فرا بخوانیم و از این آقایان وهابی ها سوال کنیم موضع شما نسبت به این توهینی که محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه در حق صحابه دارد چیست؟ اینها به جای حرفه های نادرست زدن، به جای حرفهای حاشیه‌ای رفتن، مطالب خلاف گفتن، راست میگن، بیان اینها را جواب بدن. محمد بن عبدالوهاب در کتاب کشف شبهاتشون مطالب خیلی عجیب و غریبی دارد، همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید نسبت به صحابه. آیه شریفه 74 سوره توبه را ایشون مطرح میکنه و بعد ایشون شروع میکنه در حق صحابه خلاصه سخنرانی کردن. اگر دوستان اتاق فرمان تصویر مانیتور من رو بدن به آنتن، بله عزیزان دقت کنن، این کتاب کشف شبهات هست از نرم افزار الجامع الکبیر که این توسط خود وهابی ها در اردن نوشته شده سال 1428، یعنی تقریبا 4-5 سال قبل این کتاب این نرم افزار نوشته شده و این هم در کشف شبهات جلد اول صفحه 174. خب عزیزان دقت کنن که ایشون در این صفحه 174، من تقاضا دارم بینندگان عزیز خوب دقت کنن چون نکته ظریف و حساسیه. بله این آقایان شبکه های وهابی و کارشناساشون هم خوب مطلب رو تحویل بگیرن که بتونن جواب بدن به ما. بعد میگه الذین قال الله فیهم، اون صحابه‌ای که خدای عالم در حق اونها گفته، یحلفون بالله ما قالو، به خدا قسم میخورن که همچه حرفی را نزدن، ولقد قالوا کلمه الکفر، اینها کلمه کفری به زبان آوردن، و کفروا بعد اسلامهم، این افرادی که حرف نادرست زدن اینها در حقیقت بعد از اینکه مسلمان شدن کافر شدن، این دیگه مشخصه، و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اینکه مسلمان شدن کافر شدن. حالا اول آقایان وهابی ها به ما بگن که اینی که بعد از اسلام کافر شدن آیا اینها جزء همون اصحاب بیعت رضوان بودن یا نبودن، جزء اصحاب بدر بودن یا نبودن، جزء کسانی است که آیه 100 سوره توبه برای شما عرض کنم از سابقون من المهاجرون الاولین بودن یا نبودن؟ این اول ما جواب بدن. سوره توبه آیه 74 که البته این قضیه مربوط به جنگ تبوک اواخر عمر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که اینها در همون مسیری که داشتن می رفتن یا بعضا اونها که در مدینه مانده بودن می گفتن که بله پیغمبر اکرم دارد به ما میگه که نمیدانم قصرهای قیصر و روم اینها را فتح می کنیم و الان خودشون تو جنگ معطل ماندن. هیهات هیهات. حالا ما کاری با اونها نداریم. این سخن محمد بن عبدالوهاب هست، میگه اما سمعت الله کفرهم بکلمت معکونهم فی زمن رسول الله. آیا نمیشنوی که خدای عالم این صحابه را تکفیر کرده به یک کلمه که سخنی که از زبانشون در آمده بیرون؟ بله معکونهم فی زمن رسول الله، این صحابه در زمان پیغمبر بودن و یجاهدون معه با پیغمبر جهاد میکردن و یسلون در رکاب پیغمبر نماز میخواندن و یزکون زکات میدادن و یحجون و یوحدون حج انجام میدادن و خدا را به توحید قبول داشتند. این یوحدون مشخصه بر این که منافقین نیستن، اینا کفار و یهود نصارا نیستن. خب شما ببینید این سوال دوم ما، آقای محمد بن عبدالوهاب میگه همین صحابه ای که در رکاب پیغمبر بودن، جهاد می کردن، نماز می خواندن، حج می کردن و خدا را به توحید قبول داشتن، خدا اینها را به سبب یک کلمه ای که گفته بودن خدا اینها را تکفیر کرده. خب آقایان به ما جواب بدن آیا این حرف آقای محمد بن عبدالوهاب را قبول دارن یا ندارند؟ اگر قبول ندارن اعلام کنن، اگر قبول دارند پس خدای عالم صحابه‌ای که در رکاب پیغمبر بوده و موحد بودن، نماز می‌خواندن، حج می‌خواندن، اینها را تکفیر کرده. دیگه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. خب پس اینی که شما این همه داد می‌زنید، نمی‌دونم شیعه داره صحابه را تکفیر می‌کنه، قتل شیعه واجب هست، چنین و چنان، پس اول قارورت کسرت فی الاسلام مربوط به شیعه نیست. بفرمایید محمد ابن عبدالوهاب میگه بر اینکه تعدادی از صحابه کافر هستن خدا اونا رو تکفیر کرده. وقتی خدا تکفیر کرده که شما چی میگید؟ نکته دوم، و کذالک الذین قال الله فیهم، و همچنین اون دست از صحابه ای که خدا در حق اونها گفته قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا شما دارید افرادی رو در زمان پیغمبر خطاب میکنه، آیا شما خدا و آیات و پیغمبر رو دارید مسخره میکنید؟ لا تعتذروا، عذر شما پذیرفته نیست، عذر نخواهید از ما. وقد قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از اینکه مؤمن شدید شما کافر شدید. خب این چیه؟ سوره توبه آیه 65 و 66. خب اینها نسبت به همون کسانی است که در جنگ تبوک در رکاب پیغمبر بودن. قرآن میگه کفرتم بعد ایمانکم،
قید ایمان داره،
یعنی دی منافق مؤمن نیست، منافق ایمان نداره. خب بفرمایید قد کفرتم بعد ایمانکم، به ما جواب بدن آقایان وهابی ها، این کسانی که بعد از اینکه ایمان آورده بودند و کافر شدند اینا کیا هستند؟ آیا جزء رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره اینها را میگیرد یا نمیگیرد؟ و سابقون الاولون المهاجرون والانصار اینها را میگیرد یا نمیگیرد؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم اینها بودند یا نبودند؟ شما که میفرمایید قد رضی الله، رضایت خدا رضایت جاودانه است، ولی قرآن میگه قد کفرتم بعد ایمانکم. خب
بعد سخن محمد ابن عبدالوهاب، فها اولاء الذین سرح الله فیهم انهم کفروا بعد ایمانهم.
نیم صراحت داره
دیگه، صراحت داره. اون دست از صحابه ای که خدا گفته بعد از اینکه ایمان آورده بودن اونا کافر شدن. و هم مع رسول الله فی غزوه تبوک، اینا در رکاب پیغمبر بودن. قالوا کلمتا ذکروا انهم قالوها علی وجه المزح، سخنی گفته بودن، گفت وقتی که به پیغمبر رسید گفتن یا رسول ما داشتیم شوخی میکردیم، به شوخی میگفتیم این که نمیدونم پیغمبر داره وعده قصرهای به قول قیصر روم و چنین چنان به ما میده، الان تو جنگ خلاصه خودش مانده، هیهات هیهات. خب قالو کلمتن ذکر و انهم قالوها علی وجه المز، اینا گفتن وقتی به سخن به پیغمبر رسید پیغمبر اونو احضار کرد و گفت که همچه حرفی شما زد، یا رسول ما شوخی کردیم، ولی همین شوخی که تو کفرون من المسلمین اناسن یشهدون الله اله الا الله، اینها تکفیر کردن همین صحابه تعدادی از صحابه را که شهادت به وحدانیت خدا می دادن، نماز می خواندن، روزه می گرفتن. ثم تأمل جوابها فإنه من انفع ما في هذه الاوراق، بعد جواب خدا را بشنو که با این که اینها گفتن ما شوخی می کردیم، خدای عالم آمده در حق اینها می گوید ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، با این سخن خدا را مسخره می کنید، آیات خدا و پیغمبر را دارید استهزا می کنید. لا تعتذروا، عذر نخواهید، نیارید، ما عذر شما را نمی پذیریم. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از این که مؤمن شدید شما کافر شدید. نکته سوم، دستگل سومی که جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب در حق صحابه داده، این رو هم آقایان وهابی ها، این آقایان کارشناسا، این آقایانی که این آقایی که از مدینه میاد پشت خط و بلبل زبانه میکنه و حرفهای لاتائلاتی ردیف میکنه، بیاد این جواب بده. اینم از اون سوالهای بی پاسخه به قول آقا، یا نه پاسخ هم داره. خب و من الدلیل علی ذلک ایزن، این که بعضی از صحابه خلاصه از ایمان بیرون رفتن و از اسلام بیرون رفتن، ما حکلا عن بنی اسرائیل ما اسلامهم و علمهم و صلاحهم، خدای عالم از بنی اسرائیل نقل میکنه با اینکه اونها مسلمان بودن، یعنی تسلیم خدا و حضرت موسی بودن، و اینکه اونها آگاه بودن، افراد صالحی بودن، انهم قالوا لموسی، بنی اسرائیل به موسی گفتن اجعل لنا الها کما لهم آلهه، یا موسی همونطوری که خلاصه دوروری های فرعون بت دارن، بت میپرستن، برای ما یه بتی درست کن ما هم بپرستیم. یعنی اینها بعد از اون همه معجزاتی که دیدن از حضرت موسی و نمیدونم اون عصا و ید بیضا و نمیدونم اون قضیه آب رود نیل، بعد از این که از پاشون رو از نیل گذاشتن اون طرف فرعون غرق شد، گفتن اجعل لنا اله، خدا برای یا موسی برام یه بتی درست کن به عنوان خدا، کما لهم آلهه، همونطور که فرعونیان هم خدایانی دارن. سوره اعراف آیه 138. بعد آقای محمد ابن عبدالوهاب میگه و قول اناسن و قول اناسن من از صحابه، اگر مانیتور رو بدن به آنتن ممنون.
بله.
و قول اناسن من از صحابه اجعل لنا ذات و انواتن، همونطوری که بنی اسرائیل به موسی گفتن برای ما خدایانی قرار بده، اصحاب پیغمبر هم به پیغمبر اکرم فرمودن برای ما ذات انواتی قرار بده. حالا من در رابطه با ذات انوات توضیح بیشتری میدم. یعنی همونطوری که مشرکین یک ذات انواتی دارن، یک درختی دارن، هر سال میان در کنارش اعتکاف میکنن، او را میپرستن، یا رسول الله برای ما هم یه همچی چیزی قرار بده. بعد محمد ابن عبدالوهاب میگه این هازا نذیر و قول بنی اسرائیل اجعل لنا اله. این سخنی که صحابه در نسبت به پیغمبر اکرم گفتن، از پیغمبر خواستن، این قضیه مال کی هست؟ مال بعد از فتح مکه هست. عجیبه ها، بعد از فتح مکه سال 8 هجری که پیغمبر اکرم داره به طرف حنین حرکت میکنه، یعنی مال اوائل هجرت هم نیست. جالبه، میگه اینی که صحابه گفتن یا رسول الله برای ما هم یک درخت بتی درست کن، نظیر سخنان بنی اسرائیل هست که گفت اجعل لنا الهن کما لهم آلهه ولیکن للمشرکین شبهتون یدلون بها اند هاده القصه. متشکر از اتاق فرمان. بله، این سه تا دستگلی است که آقای محمد ابن عبدالوهاب در حق صحابه داده. صحابه کفر و بعد اسلامهم، کفر و بعد ایمانهم، و از پیغمبر خواستن برای ما خلاصه یک بتی قرار بده، یک خدای شبیه خدایان بنی اسرائیل قرار بده. خب بفرمایید این سخنان محمد ابن عبدالوهاب رو اگر شما قبول دارید، پس این سر صدایی که دارید میکنید صحابه چنینن چنانن، قد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت الشجره، خب این رضی الله عن المؤمنین با این حرفهایی که محمد ابن عبدالوهاب در حق صحابه داده به هیچ وجه تطبیق نمیکنه. ما منتظریم که انشالله این آقایان به جای حرفهای نادرست و حرفهای حاشیه‌ای، حرفهای بی اساس، طرح سوالهای بی پاسخ بیان، اینها را انشالله به ما پاسخ بدن.
خیلی ممنون از این صحبت حضرت عالی و این بیانگری جالب. آقا این قسمت آخری رو که از آقای محمد بن عبدالوهاب فرمودید، این ذات انوات یه چیز جدیدی بود فرمودید، هم برای بینندگان عزیزمون اگه لطف کنید این رو یه ذره بیشتر توضیح بدید که این ذات انوات اصلا یعنی چی و این موضوعش چی بود. حالا اشاره مختصری کردید، لطف کنید بیان بکنید که انشالله بینندگان عزیز بهتر باش آشنا بشن.
بله، در رابطه با قضیه ذات الانوات، خب اینها خود بزرگان اهل سنت در این قضیه مفصل مطرح کردن. اگر باز دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن، بگذارید یه مداری مستند حرف بزنیم، نگن که این آقایان، ما اون روز این آقای هاشمی میگفت این آقایان میان کتاب صحیح بخاری رو نشان میدن، جلدش کتاب صحیح بخاریه ولی داخل کتاب یه چیزی دیگه گذاشتن. خیلی عجیبه ها،
این عجیبه، خیلی دیگه،
یعنی الحق و الانصاف به عنوان جوچ قرن 21 باید مطرح بشه.
خب
واقعا این آقایان بیان یک مورد بگن آقا شما این روایتی که از صحیح بخاری خوانده در صحیح بخاری نیست، ما هم دیگه ناگزیریم از این نرم افزار نشان بدیم. نرم افزار در اختیار همه هست، این طوری هم نیست که ما آورده باشیم. میگه آقا مطالبی که خودشون چاپ کردن در ایران گذاشتن لای کتاب صحیح بخاری، میارن این رو آنتن نشان میدن، میگن صحیح بخاری هم چرفایی داره. خب آقای هاشمی، آقای حیدری، بفرمایید نرم افزار دیگه مال شماست، در اختیار شما هم هست، تو کامپیوترتون هم هست، این مربوط به ایران هم نیست. این از کتاب مسند احمد ابن حنبل، عزیزان بیننده ملاحظه میکنن، جلد 5 صفحه 218 حدیث شماره 21947. ایشون نقل میکنه از ابن واقد لیسی انهم خرجوا عن مکه مع رسول الله الى حنین، صحابه از مکه خارج شدن به طرف حنین، تا اونجایی که میگه به یک منطقه رسیدن، کان للکفار سدرتون یعکفون عندها، برای کفار یک درخت سدری بوده، اونجا در کنارش اعتکاف میکردن، عبادت میکردن، و یعلقون بها السنته اسلحتهم، اسلحهاشون رو آویزان میکردن از این شاخه های درخت و بر اطراف او چیکار میکردن؟ اعتکاف میکردن. یقال له ذات انوات، به این درختی که اسلحهاشون رو آویزان میکردن در اونجا اعتکاف میکردن و عبادت میکردند، چیه؟ این رو میگفتن ذات انوات. قال فمررنا بسدره خضراء عظیمه، میگه ما صحابه در رکاب پیغمبر داشتیم میرفتیم، یک در بخش سدره و درخت سدره سبز بزرگی رسیدیم. فقلنا یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات، یا رسول الله برای ما هم خلاصه یک ذات انوات قرار بده، مثل کفار ما هم بیایم در کنارش اعتکاف کنیم. فقال رسول الله قلتم والذی نفسی بیده کما قال قوم موسی قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، همون چیزی از من خواستید که قوم موسی از موسی خواستن، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، برای ما خدایانی قرار بده همونطوری که فرعونیان خدایانی دارد. قال انکم قوم تجهلون، شما قوم جاهلی هستید. بعد پیغمبر فرمود انها لسننون، این که شما دارید از من میخواهید برای شما ذات انواتی مثل مشرکین قرار بدم، یک درختی برای عبادت قرار بدم، این سنت هاییست، لترکبون سنن من کان قبلکم سنتن سنتن، همون سنت هایی که در اقوام گذشته بود قوم حضرت موسی و دیگران، تمام این سنت ها دونه دونه قدم به قدم در این امت من پیاده خواهد شد. بینندگان عزیز ببینن، مسند احمد ابن حنبل عرض کردیم جلد 5 صفحه 218، سنت ابن ابی عاصم جلد اول صفحه 37، سنت مروزی جلد اول صفحه 17، تفسیر طبری جلد 9 صفحه 45 و ده ها مصادر دیگر این قضیه را آورده. جالب این است که آقای ابن کثیر دمشقی هم در کتاب البدایت و النهایه جلد اول صفحه 277 در تفسیرشون جلد دو صفحه 244 همین قضیه را نقل میکنه. و جالب این است که همین رو برای شما عرض کنم، آقای ترمذی در صحیحشون آورده در جلد چهارم صفحه 475 میگه هازا حدیثون حسنون صحیح. متشکر از اتاق فرمان. این عبارتیست که آقای ترمذی در کتاب سننشون آورده و مطرح کرده. خب آقایان مراجعه کنند ببینن واقعا این عبارتی را که این حضرات آوردن و به این شکل و روایت را هم تصحیح کرده اند، اینها قضیهش چیه؟ چه داستانیه؟ واقعا به همین شکلیست که آقایان دارن میگن که صحابه بعد از اینکه پیغمبر اکرم در حقیقت 20 سال با مردم کار کرده، 20 سال از دوران رسالت پیغمبر گذشته، با تمامی این حال بلکه 21 سال از نبوت پیغمبر گذشته، هنوز صحابه از پیغمبر میخوان همون چیزی را که حضرت موسی قوم حضرت موسی خواستن، فعلا یک درختی برای بتپرستی قرار بده برای ما، ما همینطوری که مشرکین و کفار خلاصه ذات انواتی دارن، برای ما هم یک ذات انواتی شما قرار بدهید.
آقا من واقعا تعجب میکنم از این حمایت کرکورانه این آقایان وهابی از صحابه و اینجوری. و واقعا آدم وقتی نگاه میکنه این نظر معقول شیعه رو که میگه ما صحابه رو تا زمانی قبول داریم که در مسیر پیغمبر و در خط پیغمبر بودن، نه همه رو. ولی متاسفانه اینا نمیدونم چرا اینجوری کرکورانه که حالا وقتی مثل مالک ابن نویره رو که اونجوری اون آقای چیز میاد این کارو میکنه، اونجوری ازش حمایت میکنن، و وقتی ما میرسیم اینجا میگیم ما صحابه رو شیعیان اینجور قبول دارم، اینجور میان شیعیان رو تکفیر میکنن. حاجی آقا اگه اجازه بفرمایید چند دقیقه بریم اتاق فرمان استراحتی بکنیم، برگردیم خدمت
شما هستیم.
برج
ولایت
تو کیستی ستاره برج ولایتی، شمس و ضحای هشت سپهر هدایتی، تو صاحب سه گوهر بحر عنایتی، در عین بندگی چو خدا بی نهایتی، در علم و حکمت و کرم و جود آیتی، قرآن کند ثنای تو یا حضرت جواد. وارد حرم شدی تا لایانم،
کیا رفتن تا حالا کازمه؟ دیدی وقتی وارد میشی یه جمله بالا در حرم نوشته، توجه همه رو جلب میکنه، خیلی قشنگ رو کاشی ها نوشته باب المراد. آقا جان روحم به بارگاه تو پرواز میکند، قلبم مراد خود به تو ابراز میکند، هنگام جود توست که اعجاز میکند، مسکین تو به پادشاهان ناز میکند، از کار جن و انس گره باز میکند، دست گره گشای تو یا حضرت جواد. یک کلیدی میخوام یادت بدم، امشب خادم حرمش برام تعریف میکرد، میگفت شب ولادت جواد لمن از سر شب تا سحر خودم دیدم چند تا مریض و امام رضا شفا داد، فقط به گل روی جواد لمن. امروز میخوندم انقدر امام رضا جوادش رو دوست داشت. کم کم بریم تو روزه. میگن وقتی جوادش به دنیا اومد، بارها میدیدن امام رضا کنار گهوارش میشینه تا صبح گهواره رو تکون میده. آخه تو پیری خدا جواد الائمه رو به امام رضا داد، یه عشق دیگه ای داشت، یه جوری این جوادش رو بزرگ کرد، توی ناز و نعمت این جواد رو بزرگ کرد. آماده ای مقدمه ی روزه، نزاش یه ذره این جواد غم تو زندگیش ببینه، نزاش یه ذره جوادش ناراحت بشه. من به گریه شما ایمان دارم، میخوام امشب گریت گریه بی صدا نباشه، گریت باید گریه ای باشه که مادرش بگه جانم. ها با ناله باید بشه امشب. انقدی بچه رو اینجوری بزرگ کرد، با یه حالی با یه عشقی، مبادا یه خار به پای عزیزم بره. هی می اومد دور جوادش میگشت، بابا به قربونت بره.
عرض تسلیت مجدد داریم، شهادت امام جواد عزیز رو به خدمت شما عزیزان و پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام. امیدواریم تا این لحظه از برنامه رو مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. اگر بیننده تازه پای گیرنده نشسته، شما بیننده برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت هستید. موضوع بحث ما هم وهابیت هست و تکفیر آقای عبدالوهاب نسبت به صحابه. حاجا بحث ذات انوات رو مطرح کردید. حاجا می‌خواستم قبل از اینکه این سوال آخر رو فعلا توی بخش اول از حضرت عالی داشته باشم، عزیزان همکاران عزیزم لطف کنن شماره برنامه رو زیرنویس کنن، ما میخوایم انشاءالله بعد از این سوال صدای گرم عزیزان رو بشنویم. من یک سوال رو سوال میکنم از حضرت آقا و انشاءالله آماده هستیم که همکاران عزیزم ارتباط ما رو برقرار کنن. حاجا بحث حدیث ذات انوات رو فرمودید و واقعا خیلی عجیبه که حالا صحابه دیگه بعد از بقول حضرت علی 21 سال در رکاب پیغمبر باشن اینجوری باز حرف بزنن، واقعا معلومه چقدر رشد کردن در رکاب حضرت. و متاسفانه اینجور وهابیت داره سنگ صحابه رو به صورت کلی و مطلق به سینه میزنه، نه اون نظر که شیعیان دارن. لطف کنید نظر ابن تیمیه رو نسبت به این حدیث ذات انوات لطف کنید بیان کنید که آیا ایشون اصلا قبول داره یا نداره این بحث.
در رابطه با اینکه محمد ابن عبدالوهاب قبول دارد، ابن تیمیه قبول دارد یا نه، خب این رو من بازم اگر عزیزان صفحه مانیتور من رو بدن به آنتن بگذارید ما داریم مستند حرف بزنیم خیلی بهتر هست.
قبلا هم شما غیر مستند حرف نزدید، همیشه مستند
مستند بوده، ولی اینی که ما نمایش نداریم
خیلی سوزونده. بله. همین استناد شماست که اصلا هیچ راه گریزی نداره. میگن تا آقا ایشون میره سری کتاب باز میکنه، معلوم نه کجا باز میکنه، تا میگه چیز اینا وقت هیچی ندارن. واقعا بینندگان عزیز خودشون میفهمن برنامه حضرت علی نگاه میکنن، برنامه دیگه نگاه، اونا که به قول حضرت علی از اون باد هوا همینجوری حرف میزنن میره به کارش. ولی حضرت علی یک کلمه میگید 5 تا سند براش میارید. بله. و اینم از نشانه و
عنایت اهل بیت. یعنی همیشه اهل بیت اینطوری بودن، ما هم که تربیت یافته مکتب اهل بیتیم.
امروز جدا یکی از دوستان ما که از تاجیکستان هست، برام همین امروز مثلا خدمت حضرت علی عرض بکنم، گفت فلانی من واقعا میخواستم بیام اینجا خدمت شما بگم که ما تو تاجیکستان داریم این برنامه شما رو میبینیم، حتی پدر من که به زحمت فارسی میفهمه این برنامه شما رو اصلا قضا نمیشه، یعنی میشینه نگاه میکنه و همه مطالبی هم که شما میفرمایید و اینقدر مستند صحبت میکنید بسیار لذت میبرم. من فقط جهت تشکر اومدم بودم، خدا را شکر این حاضر من فضل ربی که خدای عنایت کرده به شما.
نه ما دوستان زیاد از خدای آذربایجان شوروی، از گرجستان بله، مرتب دارن تماس میگیرن با ما، یا از بعضی از کشورهای اروپایی میگن ما خیلی زیاد فارسی چیز نیست، ولی با توجه به این قضایا ما بحث ها رو دنبال میکنیم. حتی یکی از این آقایان میگفت در آمریکا که بودم، گفت ما برنامه هامون رو سفر و غیره طوری تنظیم میکنیم که بتونیم ما این برنامه ها رو داشته باشیم. خب این رو عزیزان اگر مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. این کتاب آقای محمد ابن عبدالوهاب هست، کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه، جلد 27 صفحه 137، از نرم افزار باز الجامع الکبیر، از مکتبه اهل بیت هم نیاورده، میگن آقا این آقایان خودشون یک صفحاتی رو اضافه کردن. ایشون در رابطه با حدیث ذات الانواد ابن تیمیه میگه و من اسباب شرک بالله، از اسباب شرک به خدای عالم اینه، قد کان للمشرکین شجرتون یعلقون با اسلحتهم، مشرکین یک درختی داشتن که اسلحهشون را آویزان می کردن و او را ذات انواد می گفتن. فقال بعض الناس یا رسول الله، بعضی از مردم، نمیگه بعضی صحابه، خیلی جالبه، حالا این ناس چرا که نمیگه صحابه، میگه بعض الناس، بعضی که در رکاب پیغمبر بودن، گفتن یا رسول الله اجعل لنا ذات انواد کما لهم ذات انواد، برای ما هم ذات انواد قرار بده، همونطوری که برای مشرکین ذات انواد هست ما هم مثل اونها بپرستیم. فقال، پیغمبر فرمود الله اکبر، قلتم کما قال قوم موسی لموسی، همون چیزی رو از من خواستید که قوم حضرت موسی از موسی خواستن، گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، برای ما خدایانی قرار بده همونطوری که برای بود پرستا خدا هست. انها سنن، این در حقیقت یک سنت ثابت امت من هست، این شما تمام سنت های گذشته را مو به مو انجام خواهید داد. لترکبون سنن من کان قبل من کان قبلکم شبرن به شبرین و دراعن به دراعین، تمام آنچه که در امت گذشته انجام شده وجب به وجب قدم به قدم هم شما انجام خواهید داد. حتی لو ان احدهم دخل جحر زب، اگر چنانچه یکی از امتهای گذشته داخل لانه سوسمار شده باشد، لدخلتم، شما امت منم داخل خواهید شد. و حتی لو ان احدهم جامع امرته فی الطریق لفعلتمو، اگر یکی از امت گذشته، من عذر میخوام از بینندگان عزیز، با همسر خودش در وسط راه همبستر شده باشد، شما هم عیناً با همسران خودتون در وسط راه چیه همبستر خواهید شد. خب بفرمایید. این عبارتی است که آقای ابن تیمیه در کتب و رسائل خودشون جلد 27 صفحه 137، فتاوای کبرایشون جلد 2 صفحه 373، این مطالب رو ایشون نقل کرده. خب این آقایان بیان به ما جواب بدن که آیا در این رابطه چه پاسخی دارن و چه جوابی در این زمینه دارن. و البته خود آقای محمد ابن عبدالوهاب یک عبارت خیلی جالبی دارد که اگر من این رو بتونم برای بینندگان عزیز نمایش بدم، این هم بد نیست، اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. بله، آقای ابن تیمیه بعد از این که این قضایا را نقل میکنه، در کتاب اقتضاء صراط المستقیم صفحه 44، بعد ایشون میگه ف
علم ان مشابهت هذه الامه اليهود و النصارى و فارس و روم مما ذمه الله و رسوله و هو المطلوب. این که امت اسلامی که بخوان شبیه امت یهود بشن، شبیه امت نصارا بشن و فارس روم بشن، این از چیزهایی است که خدای عالم و رسولش اون را مذمت کرده. خب اینها بعد از اون روایتی را که ایشون نقل میکنه که لتأخذن امتی، برای شما عرض کنم مأخذ القرون قبل شبرن به شبرن، که نقل میکنه، میگه خلاصه این روایت دلالت میکند بر مذمت تبعیت امت اسلامی از امت یهود و نصارا. امت حضرت موسی، یهود از حضرت موسی خواستن برای اونها یه خدای قرار بده بپرستن مثل خدای بت‌پرستا، امت پیغمبرم از او خواستن یک ذات انواتی برای اینها قرار بده و پیغمبر در اینجا امت اسلامی و صحابه را مذمت کرد.
خیلی ممنون آقا، ما بحثمون خیلی طولانی بود و پس ما نتونستیم بخش خیلی کوچیکش رو تونستیم تمام کنیم. سوالات زیادی مون پیرامون این بحث چلا مکنی کنیم به جلسات بعد. قول داده بودیم قبلنها که بینندگان عزیز ما وقت رو نصف و نیم و نصف و لک میکنیم، نصفی برای ما نصفی برای شما. بعد از بینندگان عزیز به من اعتراض میکردن آقای محسنی چقدر وقت آج آقا رو میگیری، اجازه نمیدید ما صحبت کنیم، مخصوصا خانم دکتر رباب بود که خیلی گدایه میکرد که چرا شما همه وقت داری میگیری، وقتی به ما میرسه فرصت خیلی کوتاست. بخش پایانی که باقی مونده ما آماده هستیم صدای گرم عزیزان رو بشنویم. اگر همکان عزیزم ارتباط رو برقرار کنن ما خدمت اولی بیننده سلام عرض بکنیم. سلام، شب شما بخیر. جناب آقای زاره اگه اشتباه نکنم.
سلام علیکم.
از نقده فنده. سلام علیکم.
خسته نباش. سه تا سوال داشتم میخواستم مطرح کنم. سوال اول این که چرا علمای شیعه مستقیما نمیان اونهایی که اعتقاد به تحریف قرآن دارن رو کافر معرفی کنن؟ علمای شیعه مثل شیخ مفید، فیض کاشانی، همچنین علی ابن ابراهیم قومی رحمت الله علیهم، اینا ظاهرا گفتن که قرآن تحریف پیدا کرده، پس چرا ما اینا را نمیایم تکفیر کنیم؟ نکته بعدی، سوال بعدی این است که امیرالمومنین و پیامبر گرامی اسلام هیچ کدوم در اذانشون اشهد ان علی ولی الله نمیگفتن، چرا ما که خودمون رو پیرو اونها میدونیم باید اینو در اذانمون بگیم؟ نکته بعدی این است که چرا، سوال سوم این است که در قرآن گفته قل ازواجک و بناتک، ما شیعیان اعتقاد دارن که پیامبر گرام اسلام فقط دختری به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته، چرا پس دختران عثمان جزو دختران پیامبر حساب نمیشه در حالی که قرآن گفته بناتک؟ خسته نباشی، خدا
متشکرم. بله، الو الو،
علیکم.
آقای خیراللهی
عزیز، بخیر. جناب آقای محسنی
سلامت باشین.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی.
خواهش میکنم.
یه سوال داشتم محضرتون که این سوالم مربوط میشه به یکی از شبهاتی که اخیراً شبکه وهابی کلمه مطرح میکنن و تو این ایام حد هم خیلی رو این شبه مانوف کردن. سوالم اینه که در قرآن آیات زیادی درباره حج داریم، حتی سوره‌ای به نام حج داریم، اینها مطرح میکنن که در کتب شیعه روایاتی هست مبنی بر این که زیارت به اصطلاح قبر حضرت سید الشهدا معادل 1000 حج مقبول هست، حتی در روایات اینجور که اینها مطرح کردن معادل 1,000,000 حج مقبول هم گفته شده. به اصطلاح اینها این شبهه رو مطرح میکنن که در هیچ کجای قرآن آیه درباره زیارت قبر حضرت سید الشهدا نیامده، ولی آیات متعددی مبنی بر زیارت خانه خدا و به اصطلاح مطرح شده. دلیل ما برای چنین روایت های چیست؟ اصلا این روایت ها صحت دارد یا ندارد؟ و من یک دلیل قرآنی میخواستم اگر به اصطلاح جناب آقای دکتر مطرح بکنن که این شبهه اینها پاسخ داده بشه خیلی ممنون میشم. شبتون بخیر، خداحافظ.
متشکرم، خیلی لطف.
الو، سلام عرض میکنم جناب آقای حاج آقا محسنی.
سلام خانم دکتر،
رو مزاحمتون میشم.
خیلی شما شد
سلامت باشی. من سلام میکنم به جناب آقای دکتر حسینی. من تونتون صحبتم بکنم. ما بعضی وقتا به خاطر اینکه برنامه های جناب آقای ابوالحسینی و جناب آقای یزدانی لایف نیستن، تلفن نمیگیره، خیلی از سوال و جوابا از طرف بینندگان کنسل میمونه. به هر حال این دفعه یه برنامه چند دقیقه کوتاه گرفتم، ولی من ناچارم اینو در برنامه شما بگم. عرض کنم به حضورتون این آقای خدمتی و هاشمی و ملازاده و اینها گذاشتن که یک جایزه میدن و اشاره کردن راجع به دو تا حدیث که مال خانم هاست، یکی که زن شر است و یکی این که اشاره کردن به صحبت آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه. من اگه اجازه بدید این دوتا رو مختصر بگم. یکی این که ما شیعیان همونطور که جناب آقای دکتر فرمودن ما الگو داریم، الگوی زنان شیعه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بله زن شر، اگر که ظاهرن رفتارن شبیهی الگویی مثل خانم حضرت زهرا نداشته باشه، یعنی هر زنی که زن مسلمانی که این شباهت رو نداره حتما این حدیث 100% شاملشه. دیگر اون صحبتی که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه داشتن حتما مال عایشه است. یک سند معتبر داریم از شیعه جنگ جمل و سندهای معتبر از خود اهل سنت، تمام صحبتایی که اخباری که راجع به حرکات نوع زندگی رفتارای عایشه دادن سندهای معتبری است که خود اونها ارائه دادن برای اینکه حرف آقا امیرالمومنین علیه السلام 100% مال عایشه است و بس. این تموم شد. خیلی ساده است، چرا اینقدر لقمه رو دوره گلوش میگردنه؟ و جناب آقای حسینی شما یادتون باشه که من قبلنا اومدم به شما گفتم اینها رو در هالیوود آمریکا و در یکی از دانشگاه‌های اینجا هنرپیشه درست می‌کنن. اینا هنرپیشه هم بیختر یافتشون نگاه کن، همون حیدری که از مدینه برنامه اجرا می‌کنه عین یه دوی جوکر میمونه. آخه این که نمی‌تونه عالم باشه. جوانان محترم سنی و وهابیت
بله دستتون درد نکنه خانم دکتر. بله من عذرخواهی میکنم بینندگان عزیز، لطف فرمایند، چون بینندگان ما و پشتخطیامون بسیار زیاده، اگه بخوایم اجازه بدیم بیش از دو دقیقه متاسفانه وقتی وقتمون فرصت نداریم برای که بیشتر. بله الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، خسته نباشید.
من یک
بله خواهش
در خدمتون هستیم.
6 تا سوال دارم شما
ماشاءالله
حتما
چیز بوده. همکاران ما کارگردان ها یه نفر نه 3-4 نفری تو گوشی من دارن میگن آقا برو برو بعدی بعدی بعدی.
بله بله
شما لطف کنید حالا 6 تاشو 2 تاشو بگید انشالله.
بسیار مهمه، بسیار اولا یک با تشکر از آقای قزوینی، چرا این مؤسسه محدوده و خیلی اینو نمیشناسن؟ حتی 2 ماه پیش در داخل حرم حضرت معصوم از چند از روحانیون مقیم قم من سوال میکردم آقای قزوینی یا این مؤسسه رو زیاد نمیشناختن متاسفانه، ولی بسیاری مؤسسه مهمه. یک این سوال اولا. دو سوال بعدی بنده اینه، ما تخصص در مناظره نداریم، رشتمون این نیست، ولی میخوایم این مسائل شبهنات رو به یک شکلی به اینها مثلا متوجهشون بکنیم و از چه مطالبی از چه مسیری ما میتونیم اقدام بکنیم که حداقل، چون بسیار از علما اهل سنت هم در این شهر ما از خیلی چیزا بی‌خبرن و خیلی خوبه که ما حداقل اینها رو آگاه کنیم همچین چیزهایی وجود داره و مراجعه کنن به منوکات مسائل خودشون. بالاخره هر کسی یک وظیفه‌ای داره، ما هم باید یک حرکت کلی داشته باشیم. عزم ملی میخواد که همه ما دست به دست هم بدیم و این مسائل رو پیش ببریم. این مسئله دوم بنده بود. بعد از اون شما که خیلی ها یک مطلب در ارتباط با بدعت به ما مثلا ایراد میگیرن، میگن بدعت در اسلام حرامه، زیارت نامه حضرت امام رو بدعت میدونن. این رو من میخوام بدونم که واقعا این برای ما روشن بشه که زیارت نامه امام آیا این بدعت یا نه.
بله خیلی ممنونیم. ما یک کارگردان بی‌رحمی داریم که ایشون اجازه نمیده بیشتر از 2 دقیقه شما صحبت کنید. من عذرخواهی میکنم از شما عزیزان که 2 دقیقه تمام میشه دیگه. شما 6 تا سوال داشتید، من عرض کردم 2 تاشو بگید، اون 4 تای دیگه شون مون. عذرخواهی میکنم. بله الو آقای شریفی.
الو
الو
سلام علیکم.
سلام درود بر شما.
خسته نباشید جناب آقای محسنی و استاد گرامی آقای قزوینی.
شما هستیم
عرضی داشتم خدمت استاد عزیز.
بله.
جناب استاد، این شبکه وهابی کلمه مدتیه بنا به خدمت شما هستم رسیدن ایام حج، برنامه‌ای رو درست کرده به عنوان اینکه بخواد مناسک حج رو تبلیغ کنه.
بله.
ولی این شبکه 10 دقیقه اگر در رابطه با حج صحبت میکنه، 2 ساعت رو شروع میکنه حمله به شعائر حسینی، زیارت امام حسین، تربت امام حسین. بعد خدمت شما عرض کنم که من از شما درخواست داشتم، بنده به عنوان یک شیعه، حالا درست شاید اعمال به قول معروف سیاهی در پرونده ما باشه، ولی یک سری خطوط قرمز تو اعتقادات ما هست و میشه گفت شعائر حسینی جزء این خطوط قرمز و جزء مسائل اصلی ما شیعه هست. خدمت شما عرض کنم در قلب ما شیعان حرارتی از مصائب آقای امام حسین و مسلما چون اعظم مصیبات مصیبت امام حسین است و اعظم پاسخگوی به شبهات، شبهاتی در همین زمینه، از شما آرزو خواهش میکنم برنامه درست کنید فقط مختص به آقای امام حسین، شعائر حسینی، زیارت ایشون چون نزدیک به محرم هست و این شبکه نشانه رفته شعائر حسینی رو نسبت به ایام محرم. یک مطلب، مطلب بعدی که ازشون درخواست داشتم این که خدمت شما عرض کنم احادیثی که در رابطه با این هست که زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن در کتاب اهل سنت اینا رو ذکر کنن. مطلب آخر من گفته خدمت شما هستم، امری داشتم با این آقا فرهاد که ظاهرا از قزوین تماس میگیره با این شبکه کلمه، ایشون رئیس فرقه جدید منگولیسم هستن. بعد ایشون یک ذکر کرده که ما آقا تربت امام حسین دیدیم حالا مردن، نمیدونم بچه‌ها منگول شدن. بعد ازشون درخواست دارم، حالا اعلام کردن که آقا ما ایشون خودشو معرفی نمی‌کنه چون میترسه کشته بشه، ما نمی‌گیم ایشون خودشو معرفی کنه، ایشون همون افرادی که منگول شدن با خوردن تربت امام حسین رو معرفی کنه. بنده همینجا رسما اعلام میکنم از شبکه شما که اگر ما تحقیق کردیم واقعا هم چه چیزی بود، بنده بدون هیچ گونه استثنایی سنی شدن خودم اعلام میکنم دیگه. از این راحت‌تر آقا میتونن شیعه رو سنی کنن.
خیلی ممنونیم، متشکرم. آقای حلیلی
سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
درود بر شما، شب شما
بخیر. تسلیت عرض میکنیم شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام.
سلامت باشید، ما هم از تسلیت داریم.
من سه تا مطلب رو میخواستم که از حضرت استادم واقعا تقاضا دارم توضیح بده در رابطه با این سه تا مطلب.
بله.
یکی این که آقای خدمتی پری روز میگفت که ابوبکر در زمان پیامبر نماز خوند و حدود 13 روز امام جماعت بود، در حالی که آیه اول سوره حجرات اینو نقض میکنه، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. این رو از استاد میخواستم توضیح بده. نکته دوم یه روایت دیگری که خیلی توضیح میدن در رابطهش، میگن عمر و ابوبکر سیدا کهول اهل الجنه، در حالی که ما در سوره واقعه داریم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید انا انشأناهن انشاها و جعلناهن ابکارا و عربا اطراف، و خدا در بهشت افراد را به صورت جوان محشور میکنه.
بند.
نکته سوم رو میخواستم یه روایت دیگری که در صحیح مسلم جلد 4 که بیان میکنه اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، من میخواستم به برادران بزرگوار عرض کنم ما هم به علی ابن ابی طالب که یکی از صحابه پیامبر بود اقتدا کردیم، چطور ما هدایت نشدیم و شما هدایت شدید در حالی که شما به اصحاب پیامبرم اقتدا نکردید، به ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اقتدا کردید. این نکته مهم ما میخواستم از استاد توضیح بیشتری بدهد. ممنون که وقت نگرفتم، خدا نگهدار.
ممنون. بله. الو.
سلام
شما حسینی. سلام، شب شما بخیر.
سلام،
از شما خوبه؟ متشکرم.
حسنه باشی انشالله.
درود بر شما.
خوبی شما؟ انشالله خوبی.
درود بر شما، ممنونیم، سوالتون رو لطف کنید.
خوبا شما، خیلی ممنون. میخواستیم با حاجی آقا صحبت کنیم.
صداتون پخش میشه. صداتون پخش میشه.
بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشی
آقا. ممنون،
سوالتون رو مطرح بفرمایید.
آتون خوبه، سلامتی انشالله.
شکر خدا.
لطف کنید سوالتون رو مطرح کنید.
نه، من فقط من سوالی نذاشتم، فقط خواهش میکنم تو رو بخدا، یعنی میخواستم حتما امشب برای ما دعا بکنن، ما یه مشکل خیلی زیاد سختی داریم، حتما حتما تو رو بخدا به جلس و قسمت میدم برامون دعا کنیم
انشالله. خدا نگهدار شما. الو.
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب بخیر.
آقای فرهاد از قزوین.
بله، خدمت حضرت عالی و مهمان گرامی حاج آقا سلام و عرض ادب دارم.
سلام، درود بر شما.
اولا نسبت به این آقا فرهادی که به اسم منم هست از قزوین زنگ میزنه، خواستم یه توضیح بدم. حاج آقا هم بهتر در جریان این قضیه است.
بله.
که در زمان رضا پهلوی به اصطلاح سابق، یک سری از برادران اهل سنت ما از منطقه ماکوی آذربایجان که بلایای طبیعی به اصطلاح برای اینا مشکل ایجاد کرده بود، اینا کوچ کردن قزوین. در ناحیه به اصطلاح دروازه همدان مشهوره. اینا حاج آقا قشنگ میدونه کجاست. یعنی هر کس الان وارد قزوین بشه بگه آقا مثلا محله به اصطلاح حتی معروف به عمری ها هستن، میگن که فلان جاست. این فرهادی که این صحبت هایی که میزنه همش هم غیر منطقی، به اصطلاح جهالت خودشو میرسونه. اون خودش سنی هست، به اسم شیعه بودم من سنی شدم. این بحث اون آقا فرهاد. من دو تا سوال خدمت حاج آقا دارم، سریع چون وقت ندارم، ولی خواهشی دارم که تایمو بیشتر کنید، واقعا خیلی کمه.
بله بله.
یکی حاج آقا نسبت به این حدیث شماره 42 41 صحیح بخاری، 42 41،
بله،
این از صحیح بخاری که حضرت فاطمه سلام الله با عمر و ابوبکر قهر بود تا زمانی که وفات نمود. چون این شبکه کلمه مدام هی میگه که عمر داماد حضرت فاطمه بوده، اگر دامادش بوده بچه رو حضرت فاطمه باش قهر بوده. این یک. دوم، من نسبت به اون صحبت خانم به اصطلاح مادر ما خانم رباب از آمریکا که زنگ زدن،
بله،
صحیح بخاری به اصطلاح حدیث شماره 44-25،
بله،
که میفرمایند که حضرت پیامبر فرمودن که زن فرمانده باشد اون به اصطلاح امت هرگز رستگار نخواهند شد. یه صحبت هم خواستم که اینو حاج آقا واقعا این چون شبکه خیلی داره روش مانو انجام میده، رو احساسات به اصطلاح خواهران ما دارن کار میکنن، در رابطه با شرایط مطع دقیقا توضیح بدن.
بله.
یه مطلب دیگه هم که هستم، خیلی معذرت میخوام،
فقط فرصتتون کمه، لطف کنید سریع بگید که الان قطع میشه. بله، ما نگفته آقایون قطعش میکنن. بله، خیلی ممنونیم. آقای غضنفری
سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
حال شما خوب آقا؟ قربان شما.
شما
غضنفری هستم آج آقا. روز سلام عرض میکنم خدمت شما آج آقا محسنی و آج آقا حضرت آیت الله قزوینی.
درود بر شما.
شهادت امام جواد هم تسلیت عرض میکنم خدمت
ما. عرض تسلیت داریم.
قربان شما، خیلی ممنون. خدمت حاج آقا قزوینی عرض کنم، همونطور که در جنگ احد در حالی که همه کبار اصحاب فرار کرده بودند، ذوالفقار علی علیه السلام از وجود مقدس پیامبر دفاع میکرد، شما هم همچون ذوالفقار علی از شریعت رسول الله و اولاد طاهرینش دفاع میکنید. اجر شما با خدا. با اجازه حضرت عالی میخواستم روایتی رو از کتاب فتح‌الباری ابن حجر عسقلانی عرض کنم، جلد دوم چاپ لبنان 1427، باب 88 فرماندهی زید، صفحه 385، روایت 44-69. در یک خصوصی که زمان رسول الله اسامه را به فرماندهی لشکر به موته اعزام کردند، تعدادی از صحابه معلوم الحال به این فرماندهی اعتراض کردند.
بله.
که مشخص هستند که کیان.
درست.
پس رسول خدا فرمودن اگر شما الان از فرمانده شدن اسامه ایراد میگیرید، سابقا هم از فرماندهی پدرش زید ایراد گرفتید. به خدا قسم ایشان سزاوارتر است به فرماندهی از شما و از همه شما محبوبتر است نزد من. علیه حال ما نتیجه میگیریم که پیامبر صلی الله از میان لشکری که افرادی همچون ابوبکر و عمر و ابو عبیده و سعد بن ابی وقاص در میان آنها بودند، سزاوارترین و محبوبترین فرد را به فرماندهی انتخاب کرده که اونم اسامه بوده. در عمده الغاری جلد 12 آمده که وقتی اسامه اردو زد و ابوبکر و عمر و چند تن دیگر تمرد کردند، این باعث غضب حضرت رسول الله شد. با اینکه پیامبر خیلی اصرار داشتند که اینها بروند، سه تا هدف مهم داشتند. ثابت کنند که این افراد متمرد دنیا طلبند، کافرند و مسئله دوم ثابت کنم که عمر، ابوبکر و افراد دیگری که ادعای زیادی داشتند لیاقت فرماندهی حتی یک لشکر کوچک را هم ندارند. سومین مسئله برای به خلافت رسیدن مولا امیرالمومنین علی علیه السلام مزاحم و اخلالگری در مدینه نباشد.
بله.
در خصوص در زم تمرد این افراد منحصر به این یک مورد هم نمی شود. در جریان قرطاس که آجاقا قزوینی هم گفتند که عمر و ابوبکر، آجاقا قزوینی اینو قبلا فرمودند. البته من
آقای غزنفری بله فرصتتون تمام شد، لطف کنید، خیلی ممنونیم. بله سوالات زیاد شد دیگه نمیتونیم پاسخ بدیم، لطف کنید دیگه ارتباطمون رو قطع کنید چون سوالات بعضش حساسه. بله. آقای معینی
سلام علیکم.
سلام علیکم، آخرین بیننده ما هستید که با ما تماس برقرار میکنید. بله
سلامت باشید.
سلام، شما خوبید؟
الحمدلله،
درود بر شما.
سلامت باشید، خیلی مخلصم. السلام علیکم یا حضرت جواد، شهادت امام جواد رو تسلیت میگم به همه هموطنای عزیزم، به خصوص بچه های خوب کنگاوت.
بله
حاج آقای، یه سوال داشتم. البته باید عرض کنم که خدمت حضرت آقای محسنی عزیز، حاج آقای قزوینی عزیز سلام گرم دارن،
درود بر شما،
همچنین آقایون ابوالقاسمی و یزدانی که نیستن.
بله.
که من خودم شمار چهار نفر و شمشیر برنده امیر المؤمنین سلام الله علیه می داند.
درود بر شما باشه.
عرضم به حضور شما یه سوال دارم راجع به اون حدیث که می فرماید هر کس امام زمان خود را نشناسد و بمیرد جاهل مرده. مخواستم اینم در زمان خلافت اون سه خلیفه، اونهایی که اون موقع فوت کردن، تو این 25 سال خلافتی که از امیر المؤمنین ما قصد شده، حساب کتاب اونا چطوریه؟ یه مطلب. مطلب بعد به این آقایون وهابی که با این شبکه های زالشون و اون نااستاد بی سوادشون از مدینه زنگ میزنن، مثلا میان راجع به اسرار نهج البلاغه صحبت میکنن، یهو سر از وزارت بهداشت ایران در میارن، اصلا یادشون میره که بحثشون چی بوده. بعد میخوام اینا بپرسم آیا این چه اولوال امریه، این چه بزرگیه، این چه تکلیفیه شما برای شماست که اولوال امر شما با اولوال امر آمریکاییش میاد لیواناشون رو به هم میزنن، بعد اسم خودشون هم میذارن مسلمون با رئیس جمهور سابق آمریکا. یه مسئله. مسئله بعد ما که میدونیم اینا به جای لوله نفت چاه نفت تو خود استدیو آمریکا پیش این هاشمی وهابی بی سواد که میاد از اول بسم الله تا آخر بسم الله، من نمیدونم یا چه بغضی با امیرالمومنین سلام الله علیه دارن، با حضرت سید شهدا دارن. بعد
آقای معینی خیلی ممنونی، فرصتتون تمام شد دیگه،
سلام برسونید،
قربان شما،
خیلی خوشحال شدم،
ممنونید، خدا
خیرتون
بده، خیلی ممنونی، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز اگه اجازه بفرمایید ما یه میان برنامه ببینیم و انشالله برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز.
گوشه کنار عقب جلسه همه سر شور خاک حوزم میذاره بهاری موزمتر، سر شور خاک حوزم میذاره بهاری موزمتر، دیده عاشقی چه بیاده، دیده عاشقی چه بیاده، چادر خاکی یه باره، چادر خاکی ماده، رو خاک مجده نشسته روزه اتش میخونه، رو خاک عجل نشسته روزه آتش میخونه آخه تشنگی به والا جگرش رو میسوزونه جگرش رو میسوزونه چشم دردوخته با حسرت با دلی که بیقراره که شاید یکی بیاد و جرعه آبی بیاره که شاید یکی بیاد و جرعه آبی بیاره زیر لب همش میخونه بربون لبات حسین زیر لب.
خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله استفاده کرده باشید. عذرخواهی میکنم از بینندگانی که با ما ارتباط برقرار کردن و ما وسط حرفاشون تلفن ها رو قطع کردیم. بر صورت چون فرصت کوتاست، ما 2 دقیقه یا حداکثر 3 دقیقه که تقدیم شما عزیزان میشه که مطالبتون رو بیان بکنید. ما خودمون هم ناراحت هستیم که اینجوری قطع میشه، ولی شما بیننده عزیزی که حالا ان شاءالله در جلسات بعد با ما ارتباط برقرار میکنید، لطف کنید شست رفته اون در اون 3 دقیقه در اون 2 دقیقه که فرصت به شما داده میشه مطالب علمیتون رو بیان بکنید که انشالله به بینندگان بیشتری ما برسیم و صحبتاشون رو بشنویم. حاج آقا سوالات رو که ما و شما و بینندگان عزیز شنیدیم، اگه لطف کنید تو این فرصت خیلی کوتاه باقی مونده، من نمیدونم حالا الاهم فلاهم یه تو این قضیه بخوایم بکنیم دیگه، حاج آقا بخواد شما این سوال اولی که آقای زاره داشتن 2-3 تا سوال داشتن که حالا گفتن 6 تا سوال داریم ولی زمان اجازه به ایشون نداد که همه سوالاتو بگن. شما لطفا
آقایی که از ظاهرن از نقده زنگ زده بودن، بله ایشون که البته خودشون رو شیعه معرفی کردن ولی صحبت‌های
گفتن که اهل سنتن،
بله نه خودشون رو شیعه قلمداد کردن، فرق نمی‌کنه این دوستان انقدر شهامت داشته باشن بگن ما سنی هستیم و این شبهات رو داریم ما.
سنی من از نقل
نه ایشون گفت ما شیعه ها تعابیرش این بود. ولی ایشون که میگه چرا علمای شیعه افرادی که قائل به تحریف هستن تکفیر نمی کنن؟ اولا این تکفیر حربه وهابیته یا اهل سنت، شیعه کسی را تکفیر نکرده تا بخواد مخالفینش تحریف تکفیر نکرده تا ترسد که علمای شیعه را بخواد تکفیر کنه. و ثانیاً این که ایشون میگه نمیدونم شیخ مفید و کیو که قائل به تحریف هستن، برادر من احمد، دروغهایی است که به خورد شما داده اند. شما ببینید مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 هجریه، ایشون در الاعتقادات صفحه 84 میگه اعتقاد ما نسبت به این قرآن این است که آنچه که بر پیغمبر نازل شده همین قرآن است که در اختیار همه مردمه. مرحوم شیخ مفید میگه آقا جماعتی از اهل امامت گفتن لم ینقص من کلمتن ولا من آیتن ولا من سورتن، اصلا یک کلمه و یک آیه و یک سوره از قرآن حذف نشده. بله آنچه که در مصحف امیرالمؤمنین بوده از تأویلات و تفسیرات اون رو حذف شده، یعنی اون تأویلات و تفسیری که علی بن ابی طالب داشته در این قرآن ها نیست، ارتباطی به تعریف قرآن نداره. اوائل المقالات صفحه 54 را آقایان مراجعه کنن. مرحوم سید مرتضی متوفای 436 هجری هست که ایشون میگه آنچی که از زمان پیغمبر تا الان قرآن بوده همین قرآن است در اختیار مسلمان هست. یک سری روایات ضعیفی هست که اینها اصلاً دلالت قطعیه ندارد. مجمع البیان جلد اول صفحه 15. مرحوم شیخ طوسی میگه تنها معجزه پیغمبر قرآنه و نعوذ بالله من امت تعتقد مثل ذلك، پناه میبریم به خدا از امتی که قائل به تحریف قرآن باشه. فانه یوجب التطرق الى معجزه الرسول، قائل به تحریف شدن معجزه پیغمبر رو زیر سوال میبره. عجبت المسائل المحناویه صفحه 121 مسئله شماره 13. حضرت آیت الله العظما خویی میگه آقا این حدیث تحریف القرآن حدیث خرافه و قیال،
و هر کس قائل به تحریف قرآن باشد سخن تحریف قرآن بگه، سخن خرافی و سخن خیال بافی گفته. لا یقول به الا من ضعف عقله، تحریف قرآن کسی نمیگه مگر اینکه عقلش ضعیف باشه. خب کتاب البیان صفحه 295، خب شما بفرمایید اینها عبارت های بزرگان ماست. اون وقت این آقای به قول کارنشناس از مدینه تماس میگیره، آقا این از قطعیات است که تمام علمای شیعه امامیه اثناعشریه قائل به تحریفن. آقا شما چشمات عذر میخوام کور اینها را نمیبینه یا نه، گوشاتون کره یا نه، اصلا عقلتون از دست دادید. شما بیا حداقل مطالب رو ببین. حتی در شبکه المستقله اونجا علمای شیعه اومدن ثابت کردن بر اینکه قاشیعه قائل به تحریف قرآن نیست. بله روایاتی در کتب شیعه است 10 برابر این در کتب اهل سنت. اگر بنا باشه کسی را بخواد قائل به تحریف قرآن بود تکفیر بشه، شما بیایید اول خلیفه دوم رو تکفیر کنید ببینید چطوری تکفیر میکنید. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6918، خب بفرمایید، میگه فکان مما انزل الله آیت الرجم فقرعناها و اقلناها و وعیناها. آیه رجم در قرآن بوده، ما خواندیم تعقل کردیم و پیغمبر اکرم هم این رو اجرا کردن. ولیکن بعد میگه فاخشا ان طالب الناس زمان ان یقول قائل والله ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله. بعد ایشون میگه فانا کنا نقرا فیما نقرا من کتاب الله، ما در قرآن این بود این آیه لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بكم. خب شما بفرمایید این آیه ای را که جناب خلیفه دوم قرائت میکنه در قرآن هست یا نه؟ اگر نیست بس اول قائل به تحریف قرآن خلیفه دومه. سیوطی میگه به سند موثق از عمر ابن الخطاب قرآن 1,000,000 حرف داشته، اتقان جلد اول صفحه 121. شما بفرماید قرآنی که دست شما چند تا حرف داره؟ قرطبی در تفسیرشون جلد اول صفحه 64، ابن کثیر در تفسیرشون جلد اول صفحه 8 میگه آقا قرآن مجموعاً برای شما عرض کنم با 77,000 چیز داشته، حرف داره. یعنی بنابر قول آقای عمر ابن الخطاب 2/3 قرآن حذف شده. خب بفرمایید شما، یا به قول عبارتی را که بزرگان شما از عایشه نقل کردند بر اینکه آیه رضاعت الکبیر در قرآن بوده، توی یک ورقه نوشته بودیم زیر رخت خواب گذاشته بودم، بله دخل دادنون فاکلها، بزی آمد خورد. سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 625، مسند ابو یعلا جلد سوم صفحه 323، در المنصور جلد دو صفحه 135، الف اصول فی الاصول مال آقای جسات جلد دو صفحه 264، اصول سرخسی جلد دو صفحه 80، صحیح سنن ابن ماجه مال آقای البانی جلد اول صفحه 320، همه آوردن بر اینکه جناب عایشه میگه این آیات را نوشته بودیم، بوزه آمد خورد تمام شد رفت. خب اگر بنا باشد کسی بیاد قائل به تحریف قرآن رو تکفیر کنه، خب اینها رو بیاد تکفیر کنه. شما ما میدونیم چطوری شما تکفیر میکنید، بعد از شما یاد بگیریم ما. اما اینکه ایشون که اشهد ان علی ولی الله نمیگفتن، اولا این رو ما بارها گفتیم، جناب آقای مراغی از علمای بزرگ مصر کتابی داره از سلاف فی امر الخلافت، در صفحه 32 و 33 میگه زمان پیغمبر اکرم ابوذر و سلمان در اذانشون میگفتن اشهد ان علی ولی الله. و اینکه شهادت به ولایت علی مضمون آیه 55 سوره مائده است. قرآن شهادت به ولایت علی ابن ابی طالب داده. و اولا شهادت ثالثه فقهای ما گفتن جزء اذان نیست، به عنوان قصد قربت و رجا میگن. خب شما بفرمایید به ما اینی که شما در اذان میگید از صلات خیرون من النوم، این از کجا آوردید؟ بفرمایید آقای مالک در کتاب الموتى جلد اول صفحه 71 ایشون میگه مؤذن آمد پیش عمر ابن الخطاب تا او را برای نماز صبح بیدار کنه، فوجده و نائمن، دید عمر گرفته خوابیده، فقال از صلات خیر من النوم، آقای عمر نماز بهتر از خوابه، فامره ان یجعلها فی نداء صبح، عمر دستور داد که این از صلات خیر من النوم را در نماز صبح قرار بدهن. پس شما بفرمایید آقای عمر مشرع بوده، پیغمبر بوده که دستور داده از صلات خیر من النوم را در نماز قرار بدن. ابن حزم اندلسی میگه از صلات خیر من النوم لا نقول به هازا ایزن، ما قائل به صلات خیر من النوم نیستیم، لأنه لم یأت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، از پیغمبر هیچ روایتی نداریم که گفته باشه در اذان شما بگید از صلات خیر من النوم. المحلا جلد 3 صفحه 161. یا نه آقای سرخسی میگه آقا ما میتوانیم در اذانمون بگیم السلام علیک ایها الامیر و رحمت الله و برکاته، هی علی الصلاه هی علی الفلاح. خب بفرماد مبسوط سرخسی جلد اول صفحه 131. خب اینها را شما جواب بدید. در رابطه با قل ازواجک و بناتک گفت که آقا شما معتقد هستید که همسران عثمان دختران پیغمبر نبودن، نه ما همچه عقیده ای نداریم. بله بعضی از علمای ما همچه عقیده ای دارن، بله ما همچه عقیده ای نداریم. و ثانیاً در آیه مباهله از حضرت زهرا سلام الله علیها با ضمیر جمع تعبیر کرده، از خود نبی مکرم و امیر و انفسنا و انفسکم جمع آورده. خیلی از موارد بوده که از فرد جمع تعبیر شده. حالا قل ازواجک و بناتک، بس دیگر غیر از حضرت زهرا هم دختران داشته یا نداشته، این بحثی است که اصلا جای چیزش نیست اینجا. در رابطه اون عزیز سوال کرد که آقای خیراللهی نسبت به زیارت سید شهدا سلام الله علیه روایت صحیح داریم یا نه. صدها روایت صحیح ما داریم، آقایان مراجعه کنن مصباح المتهجد شیخ طوسی صفحه 773 زیارات متعددی آورده، در کامل زیارات روایات متعددی آمده و در خود من لا یحضره الفقی و تهذیب شیخ طوسی کافی روایات متعددی در زیارت امام حسین سلام الله علیه، چه زیارت عاشورا چه زیارات دیگرش آمده، اینها هم برای ما کاملا حجته. اون عزیز منم گفتن که من رفته بودم حرم، از روحانیون سوال کردم فلانی رو نمیشناستن. خب حوزه 60,000 طلبه داره، خب بنده الان 20 سال تدریس میکنم، حد اقلش تو حوزه ما 10,000 شاگرد داشتیم که اکثرا یا در قم هستن یا در ارگانهای مختلف شهرهای مختلف هستن. و اینکه اگر فرضاً اگر از 2 تا طلبه سوال کنن نشناسن، از میان 60,000 طلبه شاید به قول 1,000 تا هم نشناسن یا 5,000 تا هم نشناسن، دلیل بر این نیست. و اضافه ما خیلی زیاد چیز نداریم حالا بشناسن یا نشناسن. من وقتی مشرف به حرم حضرت معصومه میشم از اول به قول بانکی سرم میندازم پایین چیز نشه، حداقل 50-60 نفره میان سلام سلام، ما حتی به همون ذکر و زیارتمون هم غالبا نمیرسیم. در رابطه با بحث مناظره و اینها مطالبی رو مطرح کردن که انشاءالله ما در جلسات بعد نقل میکنیم. در رابطه با همون آقا فرهاد که زنگ زدن که مطالبی رو گفتن، البته ما تلاش کنیم عزیز من عبارت هامون خیلی مؤدبانه باشه، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و همین فرهادی که میاد اونجا، ما هم عقیدمون بر این است که اصلا این ربطی به قزوین نداره، از دار دسته های خودشون هستن، علم کردن یک سری مطالبی رو دیکته میکنن، این آقا میاد اونجا میگه بگه مسئله ای نیست، خیلی بهتر بگذارید اینها حرفاشون رو بزنن و مردم قضاوت کنن. و یکی از این دوستان میگه مثلا شما برای چه دعوت به مناظره میکنید؟ کسی اگر 2 تا برنامه این شبکه اینها رو ببیند، برنامه های شما رو ببیند، دیگه قضاوت میکنه، احتیاج به مناظره نداریم ما. و برادر از من جناب آقای
خلیلی اصفهان آقا باز این مطالبی فرمودند در تو نماز ابوبکر رو که گفت با قرآن مخالفه، لا تقدم بین چیز داشت. و
بله اینها بحث نماز رو ما مفصل مطرح کردیم، ان شاء الله بازم ان شاء الله به حول و قوه مطرح میکنیم.
بعد این قضیه بود آقا
سال نبوده، 3 روز بیشتر نبوده، یک بارم بیشتر نماز نخوانده ابوبکر، همون نمازی هم که خوانده پیغمبر اکرم آمده ابوبکر کنار زده و رفته جاش نماز خوانده، و نماز خواندن دلیل بر خلافت نیست. بهترین دلیل است که بابا در همون مرضش پیغمبر آخرین مریضش به ابوبکر گفت برو برا مردم نماز بخوان. ما این سوال رو داریم، وقتی که میگه قلمی کاغذی بیاورید میگن ان الرجل لا یحجر، پیغمبر هذیان میگه، ولی وقتی میگه برو نماز بخوان هذیان نمیگه. اینها رو برای ما روشن کنن آقایان. اگر بنا بود نماز خواندن به قول دلیل بر خلافت باشه، امیرالمؤمنین ده ها بار نماز خوانده به جای پیغمبر، عبدالرحمن ابن عوف در قضیه تبوک نماز خوانده، پیغمبر پشت سرش نماز خوانده، ابن ام مکتوم 11 مورد به نیابت از پیغمبر اکرم نماز خوانده برای مردم.
مجاهد 7-8 دقیقه رو اتفاقا ما اجازه دادن
بله
که ما بیشتر خلاصه صحبت بکنیم در خدمت بینندگان عزیز باشیم. اگر لطف فرمایید حالا بعضی از سوالات رو بیشتر مثلا پاسخ بدید ما ممنون میشیم.
بله، در رابطه با اون برادر از منهای معین بود که در رابطه من مات بلا امام این مات میتتن
زمانه. بله، آقای میر معینی از کنگاور بودن.
بله، برای شما عرض کنم ایشون این بحثی رو مطرح کردن که این قضایا چی هسته. خب این رو ما مفصل مطرح کردیم. بعد ایشون یک سوالی داشتن که آیا این قضیهی که شما آیان برای شما عرض کنم چیز دارند، افرادی که در دوران خلفای ثلاثه از دنیا رفته ان، حکم اینها چیه؟ حالا اینه دیاد از آقایان اهل سنت شما سوال کنید. وقتی که در خود صحیح مسلم به صراحت میگه من مات ولا امام له مات میتتن جاهلیه، خب این رو شما برای شما عرض کنم تعبیر، البته عبارت صحیح مسلم من مات ولیس فی عنقه بیعتون مات میتتن جاهلیه، صحیح مسلم حدیث 46-86 در همین نرم افزار مکتبه اهل بیت جلد ششم صفحه 22، احمد ابن حنبل در جلد چهارم صفحه 96 داره که من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه. خب آقایان به ما بفرمایند که این قضیه چی بوده. حالا مهم اینه که اون کسانی که زمان خلفا از دنیا رفتن اون ملاک نیست. این آقایان به ما جواب بدن که در زمان خود حضرت امیر سلام الله علیه، طلحه و زبیر که از دنیا رفتن امامشون کی بوده؟ آیا من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه بوده؟ یعنی واقعا بدون امام از دنیا رفتن، یا نه امامشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده؟ اگر امامشون علی بن ابی طالب بوده که با او جنگیدن. و جالب اینه، یا عایشه امامش کی بوده در زمان امیرالمؤمنین؟ یا این رو به ما جواب بدن. در صحیح مسلم حدیث 46-79 که پیغمبر اکرم فرمود من خرج من الطاق تا وفارق الجماعه فمات مات میتتن جاهلیه، هر کس از اطاعت امام زمان خودش خارج شود و برخلاف جماعت قیام کند مرگش مرگ جاهلیست. خب بفرمایید اینها چیه؟ شما میگید بله عایشه میخواست اصلاح کنه، علی ابن ابی طالب چیه؟ از قاتلین عثمان انتقام نگرفت، این برای عایشه و برای طلحه و زبیر ناشایست بوده، قابل قبول نبوده. خب پیغمبر اینم فرموده من رأى من امیره شیئاً یکرهه، اگر کسی از امامش چیزی ببیند که دوست نداره. علی ابن ابی طالب از قاتلین عثمان انتقام نمیگیره، عایشه و طلحه زبیر این رو دوست ندارن. پیغمبر فرمود فلیصبر، وظیفش صبر کردنه. فانه من فارق الجماعه شبرا فمات فمیتت جاهلیه، اگر کسی یک وجب در برابر امام زمانش قیام کنه و از جماعت خارج بشه مرگش مرگ جاهلی است. صحیح مسلم حدیث 46-83 جلد 6 صفحه 21. خب اینها را بیان به ما جواب بدن. اینها چیزی است که احتیاج به جواب داره. این آقایی که میگه سوالات بی پاسخ، ها ببینیم آیا اینها رو هم پاسخ دارن یا نه اینها رو پاسخ ندارن. و این که نمیدونم این عزیزمون گفت که چاه نب در استودیوی آقایان هستی، نه حالا ما کاری با این قضایا نداریم، ولی اگر کسی یک 3 روز 4 روز شبکه های این آقایان رو ببیند، یعنی واقعا میفهمد که بغض علی، کینه علی، عداوت علی، عداوت اهل بیت اصلا تمام وجود اینها رو فرا گرفته، یعنی واقعا فرا گرفته، یعنی انسان شبهی براش نمیماند بر اینکه اینها نسبت به امیرالمؤمنین عداوت دارن. حالا من خیلی دوست داشتم که یک کلیپی، حالا من نمیدونم اتاق فرمان چقدر میتونن،
ما 6 دقیقه تقریبا وقت داریم، اجازه 7 دقیقه
6 7 دقیقه بله. نمیدونم اگر بتونن اون کلیپ شماره اول رو که
ببینم آماده است
بله اگر حسین پخش بکنن تو معلوم بشین آقایان بله. چیکار دارن میکنن ممنون
بله
که حضرت علی به چه مناسبت جزء اهل بیت هستن آیا به مناسبت این خیشاوندی که با پیامبر صلی الله علیه و آله دارن پسر عمویشون هستن خب اگر پسر عمو هستن که بقیه هم پسر عمو بودن اگر عموها هم بودن پسر عموها هم بودن هیچ کدام اونا جزء اهل بیت چرا نیستن و حضرت علی هست اگر به خاطر خیشاوندی هست خب به خاطر خیشاوندی که حضرت عثمان دو تا دختر پیامبر صلی الله علیه و آله را داشتن حضرت ابوبکر دخترشون خونه پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله بود حضرت عایشه صدیقه ام المؤمنین و همچنین حضرت عمر رضی الله عنه دخترشون خونه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله بود اگر از راه به اصطلاح خیشاوندی از طریق ازدواج یا مشاهرت میخوان اینو اهل بیت بودن را ثابت بکنن پس بقیه هم باید برای بقیه هم ثابت بشه پس این خود به خود جزء تناقضاتی است آقای مرزایی جزء پرسش‌های بی پاسخی است که شما هرگز جواب این پرسش را نخواهید یافت هرگز کسی نیست که به شما این پاسخ این پرسش را پاسخ بدهد و بگوید که چرا چنین شده است حتی یلج الجمل و بیسم الخیاط به تعبیر قرآن تا زمانی که شتر از سوراخ سوزن بیرون بشود هر وقت دیدید که شتر از سوراخ سوزن بیرون رفت این به شما جواب خواهند داد.
استاد هدایت بیننده کسی بگه که حدیث کسا مثلا دلیل بر اینی که ایشون اهل بیت هستن اینو چگونه پاسخ بدم؟
بله
برای شما عرض کنم ایشون واقعا نمیدانیم این چی بگیم به حال این آقایان این جفنگیات بگیم لا تا الاد بگیم جز این که ما بیایم بگیم که اینها غیر از این که این نشانگر بغض اینها بله. عداوت اینها با امیرالمومنین غیر از این چیز دیگه نمیشه گفت یعنی واقعا نفاق رو واقعا آدم داره میبینه خب شما بفرمایید این که علی ابن ابی طالب جز اهل بیته بابا شما دیگه در صحیح مسلمتون این رو آوردید جلد اول صفحه 130 آیه 64-14 از قول خود عایشه هم آوردید این قضیه را که پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب زهرا امام حسن امام حسین را تحت کسا قرار داد و فرمود اینا اهل بیت من هستند و ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا آقا بابا این که دیگه خودتون آوردید یا در صحیح سنن ترمذی آقای البانی روایتی رو میاره از ام سلمه که پیغمبر اکرم علی حسن حسین زهرا را تحت کسا قرار داد فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی و امتی خدایا اینها اهل بیت من هستن آقای ترمذی میگه و هو احسن و شیء روی فی هذا الباب بهترین روایت است که در این زمینه وارد شده سنن ترمذی جلد پنجم صفحه 361 و ده ها روایت دیگر معجم اوست تبرانی جلد 3 صفحه 380 پیغمبر اکرم میگه نزلت هذه الآیت فی خمستن این آیه 33 در حق 5 نفر نازل شده فیه در حق من و فی علی و فی فاطمه و حسن و حسین بابا این دیگه معجم اوست تبرانی جلد 3 صفحه 380 معجم کبیر تبرانی جلد 3 صفحه 56 و ده آقای آقای تهاوی که ازش امام درست کردید همه مذاهب قبول دارن در مشکل الاثار جلد اول صفحه 230 با کمال صراحت میگه آقا مراد از آیه تطهیر پیغمبر علی حسن و حسین هست این آقایان من نمیدونم دنبال چی میگردن اینها نمیدونم علی ابن ابی طالب چه هیزم تریبی این آقایان فروخته این آقایان چه پدرکشتگی با امیرالمومنین سلام الله علیه داره خب آقا نمیدونم اگر دامادش عثمان هم دامادش خب پیغمبر خدا اینطوری صلاح دیده علی ابن ابی طالب جز آیه تطهیر باشه عثمان و خود ابن تیمیه میگه در همون زمان غیر از حضرت زهرا دختران دیگر پیغمبرم بودن ولی حضرت زهرا رفت از صحابه هم بودن علی ابن ابی طالب آمد در رابطه با قضیه آیه مباهله رفت بابا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله
اینها دیگه واقعا خلاف قرآن دارید عمل میکنید.
گفت که سوال بی پاسخ
خدا من سوال بی و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اگر یک دستوری به حکمی خدا صادر کرد، فضولی به امثال آقایان وهابی ها نرسیده بیان اینجا فضولی کنن آقا این چه بوده اون چه بوده. آقا بفرمایید این آیه قرآن در همون سوره احزاب آیه 36 میگه اگر خدای عالم و پیغمبر یک امری رو انتخاب کردن، هیچ مؤمن و مؤمنه حق دخالت نداره. و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا. آقای حیدری بگیر جوابت رو. اون کسی که معصیت خدا و پیغمبر شده چیه؟ گمراهی بدی رو انتخاب کرده. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. بدان امثال آقای هاشمی که میگه به 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 چه جوابی دادی، جواب دندان شکن. یک منافقی میاد شعر میسرایت، منافق دیگری هم تأیید میکنه، حتی یل جل جمل فی سم الخیار.
وقتمون تمام شد آقا دیگه، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله.
اگه اجازه فرمایید من این اسامی رو بخونم آقا، دعای باشه. حضرت عالی دیگه انشالله استخدام جلسمون باشه.
ما در خدمت شما هستیم.
ما خیلی عذرخواهی میکنیم از بینندگان عزیزمون که تماس گرفتن. من سریع اینا رو میخونم چون فرصت خیلی کوتاه است. آقای انصاری از رشت، آقای رجبی از شیراز، آقای موسوی از تهران، آقای جوکار از شیراز، آقای رضا از کردستان عراق، آقای احمد از کابل، آقای زارعی از همدان، آقای صادقی از بندرلنگه، آقای محمدی از تهران، آقای حسن از شهریان، آقای شعبانی از خوزستان، آقای ابوالفضل از کابل، آقای عبدالله از قم، آقای مالکی از تهران، آقای صدوقی از تبریز، آقای اکبری اصفهان، آقای محمد از بم، آقای رجبی از شیراز، آقای علی از زاهدان، آقای دشتی از اصفهان، آقای محمد از شیراز، آقای موحدی از نهاوند، آقای سلامی از تهران، آقای جمالی از جهرم و آقای بهروز از تهران. من واقعا شرمنده هستم از اینکه نتونستیم خدمت شما عزیزان باشیم. فرصتمون کوتاه بود، انشاءالله در جلسات آینده در خدمت شما و صدای گرمتون رو خواهیم شنید. آقا هست خطاب جلسمون همیشه دعای حضرت عالی است دیگه، در این شب جمعه و شب شهادت امام جواد علیه السلام لطف کنید تو این فرصت 30 ثانیه باقی مونده لطف کنید.
خدایا با آبروی زهرا، با آبروی زهرا فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. خدایا منافقین و خوارج عصر ما اگر قابل هدایتن هدایت، وگرنه اینها را رسوا و مزمحل و نابود بگردان که قطعا خواهی گردان. خدایا با آبروی امام جواد دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون حاجی حاج آقا، لطف کردید و این فرصت را به ما و بینندگان عزیز دادید. چون فرصت نیست تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فرهم.